بله درسته، هرچی بوده به خیر گذشته، فقط دیگه حواست باشه داداشا.
نگران نباش داداش.
شروع کرد بابا، چی دل خوشی داری؟
دلش کن مولود جان، دیگه چیزی نمونده برسیم داریوز.
نمیدونم والا، یه چوری آخه. خوب حالا بچه آروم خوابیده،
خیلی خسیر شده، بریم زودتر یه استراحتی بکنیم. مولود نگاه کن چه دار و درخت اینجا هست، بوی طبیعت میاد، سرسبزی خوردنی.
آره به خدا فرهاد، حیف این هوا نبود خودمون ازش محروم کرده بودیم.
آره والا
خدا رو شکر بچه‌مون از این به بعد میتونه توی آب و هوای خوب و سالم زندگی کنه. خدا رو
شکر.
یا خدا، یا خدا، این چرا این شیری میکنه فرهاد؟
داداش داداش، این چه طرز رانندگیه؟ مگه نمیبینی زن و بچه پشت نشسته؟
نه بنده خدا چشام وصله بودم، اینا جا نداشتی دست اندازه.
یه کمی دقت کن دیگه داداش.
چش نمیبینیسی به روستا، برای همین همه دست انداز برس کرد. داشت گفتی کنه درم بپیچم چپ؟
نه نه نه، اون وقت میره ده بالا، ما باید بریم ده پایین. این وقت
آره گفتی سرشن چنار دارم.
آره آره چی کار میکنی بابا؟ وانته ها.
بله میدونم وانته.
بلش کن فرهاد، اینقدر حرص نخور. یارو هر کاری کنی بازم کار خودشو میکنه، یه جوریه دیگه.
ناز رسیدی همینجاست داداش. داداش اون جلو نگهدار، رسیدیم دیگه، دست درد نکنه. نگهدار نگهدار همینجا. آره آره بزن بقل نگهدار.
نگو ترمز گرفتن شد.
آره دیگه.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. Thank you.
162.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاع از کنداکتور شبکه ها جلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس جلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفا برای ارائه نظر در خصوص شبکه های رادیویی بلید شماره ایست و انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
عشق و شهر به ایران سلام و به ایران درود، درختی نیست گل کرده در جان ما، بلندا و جاوید ایران ما. کنون فصل بیداری ما شده، زمان وفاداری ما شده. تو سرمست و خوشیار باش ای وطن، شب و روز بیدار باش ای وطن. تو را دوست داریم چون جان و تن. وطن ای وطن ای وطن ای وطن، وطن ای وطن ای وطن ای وطن.
نقدآورد. ویژه برنامه 42 جشنواره بین المللی فیلم فجر.
به نام خداوند خورشید و ماه که دل را به نامش خرد داد را. خانم آقایان سلام، ایام بکام، اینجا تهران، رادیو نمایش، خوش آمدید به برنامه نقدآورد. من مصطفی محمودی بسیار خرسندم که این فرصت رو دارم تا در این برنامه نقدآوردم به همراه همکارانم در خدمت شما باشم و تحلیل و بررسی فیلم های شرکت کننده در 42 جشنواره بین المللی فیلم فجر. تا الان که خدمتون بودیم در برنامه های قبلی 12 فیلم از فیلم های ایرانی شرکت کننده در جشنواره رو راجبش صحبت کردیم. امشب و در این برنامه هم تلاش میکنیم راجب 4 فیلم دیگر با کارشناسان برنامه صحبت کنیم. توانید از طریق سامانه یا برنامک ایران صدا این قسمت و قسمت‌های قبلی نقدآورد رو بشنوید. به سامانه یا برنامک تشریف ببرید، اونجا در قسمت رادیوها رادیو نمایش رو انتخاب کنید، در بخش جستجوی عبارت نقدآورد رو وارد کنید و تمام قسمت‌های سه فصل اخیر نقدآور تقدیم حضورتون میشه. همچنین شماره تلفن 33914142 و شماره پیامک 301075 هم در خدمت شما هست برای اینکه بتوانید نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو هم راجع به برنامه هم راجع به فیلم‌های شرکت کننده در جشنواره فیلم فجر چون چه فیلم‌ها رو دیدید برای ما منتقل کنید. امشب در این برنامه در خدمت سه تن از کارشناسان عزیزمون هستیم، جناب آقای دکتر رامتین شهبازی، جناب آقای دکتر میثم ابوالقاسمی و جناب آقای محمد جواد عطاوکی. به همه عزیزان خیر مقدم میگیم. آقای شهبازی خیلی ممنونم که امشب هم در نقدآور حضور دارید.
با یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز حاضر در استودیو و دوستان عزیز شنونده. امیدوارم ان شاءالله بحث خوبی داشته باشیم.
خیلی ممنونم آقای عطاوکی، درود بر شما، خوش آمدید به نقدآور.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، آقای دکتر شهبازی، آقای دکتر ابوالقاسمی و جناب محمودی. ان شاءالله که برنامه خوبی باشه و شنوندگان لذت ببرن.
ممنون از شما آقای ابوالقاسم، به شما هم خوش آمد میگیم در اولین سری که در نقدآور تشریف بود.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و کارشناسان محترم برنامه‌تون. انشالله که صحبت‌های خوبی رو با هم داشته باشیم.
خیلی ممنون. میریم به اتاق فرمان، بخشای از صدای فیلم آسمان غرب ساخته جدید محمد عسکری رو میشنویم، برمیگردیم خدمتتون هستیم.
دوست ندارم هیچ دلبستگی رو زمین داشته باشه. هر دفعه با اونو هم پاره پرواز میکنم، معلوم نیست دفعه آخر به یا سال میموزم.
بچه ها چند تا؟
زیادن زیاد.
بریم آقا مسعود.
بریم آقا، بریم
بریم. ماشاءالله.
کجاست؟ بریم یه قلبم باید خودمون دست پاشیم تا برسیم.
دور پدر اضافه خدمت،
همینجا بهترین جاییه که ما میتونیم جلوشونو بگیریم.
کاش نمیشه کرد.
اینا گرامونو دادن به دکونه شما رو بالا
کن. اما گرامو داریم.
خب قصه روزهای ابتدایی جنگ و تلاش خلبان شهید علی اکبر شیرودی و همرزمانش برای جلوگیری از نفوذ دشمن به خاک کشور، در واقع قصه یک خطی فیلم آسمان غرب ساخته محمد عسکری است. فیلمی که فکر میکنم آقای دکتر شهبازی خیلی دوست داشتن.
خواهش میکنم. بله، به نظر من در بین فیلم‌های دفاع مقدسی که امسال روی پرده رفت در جشنواره فیلم فجر، فیلم آسمان غرب فیلم کاملتری بود، فیلم بهتری بود.
خیلی هم دیده نشد.
خیلی هم دیده نشد. بله، و خیلی بر من عجیب بود. عرضم به خدمت شما که به نظرم فیلم به مقیاس‌های یک اثری که ما امروز در سال 1402 میتونیم نگاهی داشته باشیم به مثلا
سینما جنگ
و دفاع مقدس نزدیک‌تر بود، به استانداردهای بین المللی خیلی نزدیک‌تر بود. توی 3-4 برنامه که خدمتون بودم اینو میخواستم بگم، توی فیلم های مختلف نشد، ولی اینجا حالا توی فیلم خوبی مناسبتش اتفاق افتاد که بگم. مسعود سخاوت‌دوست امسال 5 تا موسیقی فیلم داشت با 5 شکل مختلف، یعنی این که به نظرم البته توی کاندیداها دیده شد، البته برای یه فیلمی که البته من فیلم شور عاشقی رو ندیدم، برای اون فیلم کاندید شد، ولی تو هم یعنی چه توی تمساح خونی و چه توی در واقع آسمان غرب، حداقل توی این دو تا فیلم خیلی و آپاراچی
شور عاشقی هم خیلی موسیقی خوبی بود.
موسیقی خوب من ندیدم و قطعا همینطوری بوده. به مسعود سخاوت‌دوست بسیار آهنگساز درجه یکی. فقط نکته‌ای که وجود داره اینه که حتی ما تو این فیلم هم در واقع تم موسیقی هم که داریم میشنویم در بسیاری از صحنه ها کاملا به اون فضای و در واقع حس تعلیق فیلم کمک میکنه. جاهایی که در واقع خلبان شهید شیرودی داره فکر میکنه چجوری باید حمله کنه، در واقع استراتژی حملهش رو آسمون داره تصمیم میگیره که در واقع چه بکنه، موسیقی تو صحنه کاملا اون هیجان رو در واقع تشدید میکنه. و موسیقی صرفا از اون جنس موسیقیایی که ما فقط تو سینمای دفاع مقدس میشناسیم، یا حماسیه یا در واقع یک فضای معنوی داره. حالا دوستان کارشناس موسیقی من میبخشن، تخصص موسیقی ندارم که بخوام اصطلاحات رو درست استفاده کنم. عرضم به خدمت شما که تو این فضاها میره، ولی این فیلم در واقع کاملا اون حس تعلیق رو داشتش. عرضم به خدمت شما شخصیتی که حتی مثلا در واقع بازیگری که برای شخصیت شهید شیرودی در نظر گرفته شده، میلاد کیمرام، خود بازیگر یک فضای جدیدی و در واقع یک شکل ارائه جدیدی از در واقع شخصیت این شهید رو داره ارائه میکنه. باز طبق بقیه فیلم های دفاع مقدسی که امسال دیدیم، بخش خانواده ضعیف‌ترین بخش عرضم به خدمت شما فیلم هستش و عرضم به خدمتتون که فقط یه فضاسازی میکنه که بعداً در حقیقت خبر بدن که به منازل مسکونی حمله شده و اینا، ما یه در واقع سمپاتی داشته باشیم نسبت به خانواده شهید شیرودی و اینا. کارکرد دیگه ای نداره، کارکرد تیپ سازی بیشتر، در واقع شخصیت نمیسازه. اما ما یک شخصیت متحور داریم میبینیم، یک قهرمان کنشگر داریم میبینیم که فارغ از تمام در حقیقت حتی چارچوب هایی که براش تعریف میشه اونا رو میشکنه و هدفش فقط در واقع قهرمانی و به ارمغان آوردن پیروزی برای کشور خودشه در حقیقت توی این نبرد ناوسامانی که از فیلم شروع خیلی خوبی داره، یک نبرد اولیه خیلی خوب داره تا بعد میان و خبر میدن که در واقع جنگ شروع شده تا نبردهای بعدی. به نظرم تدوین فیلم میثم مولایی بسیار بسیار تدوین خوبی انجام داده، به استانداردهای بین المللی خیلی نزدیک شده، فیلم پرپلانیه، فیلم پرشتابیه و تماشاچی خودش رو خسته نمیکنه. حالا ممکنه نظر دوستان من مخالف این باشه یا دوستانی که حالا اصلا در استودیوی ما تشریف ندارن، مبنی بر اینکه فیلم این پرپلان بودنه یه مقدار ممکنه که ذهن و چشم مخاطب رو اذیت بکنه، در صورتی که واقعا اینجوری نیست. به هر حال فیلمیست که استرس داره، استراب داره و اون استراب رو باید به این شکل منتقل کنه و با در واقع برش‌های سریعی که مثلا مولایی انجام میده کارو پیش میبره. کارگردانی کار هم کم از دو فیلم دیگه نداره و به نظر من آسمان غرب در بین، اگر ما بخوایم بین فیلم مجنون، احمد و این فیلم یک قضاوت داشته باشیم، به نظرم آسمان غرب موفق ترین فیلم این در واقع حوزه هستش.
در واقع هم شاید بشه گفت یکی از ناکامان جشنواره امسال که شاید به نوعی هم با کم لطفی داوران مواجه میشه. یعنی تو بخشای ما میبینیم شاید فیلم جای جایزه داشته اما به هر حال این لطف بهش نمیشه. چند ستاره بهش میدید از یک تا پنج؟
من به این فیلم 4 ستاره میدم.
4 ستاره آقای دکتر شهبازی. آیت تو یک نظر شما رو بشنوید.
نادیده گرفته شدن شاید بخشش برگرده به اتفاقاتی که خارج از اصلا فیلم و جشنواره و مناسباتی که حالا رخ داده در فیلم برگرده، که حالا وارد این حاشیه و جزئیات نمیخوایم بشیم. من خب یکی از دلایل شاید اینه، ولی واقعا فیلم دیده نشد در جشنواره در قسمت جوایز. فیلم یه خورده زیاده گویی داره، به خصوص اون تعارضی که میخواد میان بنی صدر به عنوان رئیس جمهور و فرماندهی کل قوا و نیروهای کنشگری که قرار هست کنش انجام بدن و مقابل تجاوز دشمن قرار بگیرن، اضافه گویی و زیادگویی در این فضا رو به صورت جدی داریم میبینیم و شاید 20 دقیقه نیم ساعت اول فیلم داره حول محور همچین اتفاقاتی داره میچرخه. فیلم برخی جاها داره زیاده گویی میکنه علاوه بر این، مثلا جاهایی که داره شهید شیرودی برای همرزمانش صحبت میکنه و اونها رو به جهاد و جنگ و از خود گذشتگی فرا میخونه، به نظرم اینها باید کم بشه در فیلم یا بعضا باید حذف بشه، به خصوص برخی جاهایی که ما انتظار داریم که ریتم فیلم رو میندازه. یعنی یک جا از فرماندهش اجازه یه حمله میگیره و ناگهان وارد سخنرانی شهید شیرودی میشه، این ریتم فیلم رو از بین میبره. فیلم پلانهای بسیار زیادی تکراری داره در صحنه‌های اکشن و ما دشمن فرضی رو نمیبینیم در فیلم، یعنی که عراقی ها به عنوان دشمنی که ما مقابلش هستیم به عنوان مخاطب که باید همراه باشیم و شهید شیرودی، هیچ کنشی از اینها در فیلم نمیبینیم و به خصوص در نبردهای هوایی، یعنی گویی که هیچ تیری از سمت مخالف شلیک نمیشه و فقط ما ایم که داریم شلیک میکنیم سمت مقابل، در صورتی که در فیلم چند جا داریم میبینیم که شلیک هایی داره انجام میشه. ولی یکی از درخشان ترین صحنه هایی که کارگردانی شد و به نظر من نشون میده کارگردان کارگردان خوبی هست، قسمت جنگ شهری فیلمه. فیلم وارد یک جنگ شهری میشه و به نظرم خیلی اینجا خوب وارد میشه و خیلی خوب میتونه این صحنه رو در بیاره و یکی از نقاط قوت فیلم هست و در مجموع آسمان غرب فیلم خوبیه. و خب حالا ارتش هم خیلی کمک کرده، یعنی که حالا با توجه به شنیده های تیپ زرهی برای این فیلم آماده کرد، حداقل 4 تا هلیکوپتر داد به اینها و خیلی پای کار ایستاد و فیلم به نظرم یکی از نکات مثبتش این بود که ما زاویه دیدم این دفعه ارتش بود
به.
و رشادت های ارتش رو داشتیم میدیدیم و به نظرم در مجموع فیلم خوبیه.
چند ستاره میدید به فیلم؟
فیلم 4 ستاره میگیرم.
4 ستاره به فیلم میدیم. آقای ابوالقاسم کوتاه، شما هم راجع به فیلم و وجه تاریخش برمون صحبت کنید.
عرض کنم خدمتتون که با کسب اجازه از اساتید محترم جناب دکتر شهبازی و دوست عزیزم جناب آقای عطاوکی، ما دو نوع روایت از جنگ تحمیلی داریم در کشورمون، روایتی که سپاه پاسداران ارائه میده و روایتی که ارتش ایران ارائه میده. خب ما در این فیلم روایت ارتش رو از روزهای ابتدای جنگ میبینیم. اگر بخوایم این فیلم رو بفهمیم، باید فضای سیاسی اجتماعی ایران در اون دوره تاریخی رو درک کنیم. این اتفاق در دوره میفته که بنی صدر در تهران نخست وزیر هست، در ائتلاف با سازمان منافقین هستش قرار داره و هنوز هم یکی از معماهای تاریخ ایران هستش که در اون روزها بنی صدر به عنوان نخست وزیر به ایران خیانت میکرد یا نه، به سبب اینکه تاکتیک های عجیب غریب جنگی مد نظرش بود. میگفت ما باید مثل زمان باستان دشمن رو بکشیم وسط خاک ایران بعد بهش حمله کنیم. خب قابل قبول از نظر استراتژی دفاعی نبودش. شهید شیرودی به عنوان جوان 24-25 ساله در اون موقع که در همین ارتش رشد یافته بود، در واقع تمرد میکنه و در مقابل دستوری کش می ایسته. به نظرم دلیل حالا صحبت‌های زیادی که توی این فیلم میشه در رابطه با توضیح دادن اینکه ما باید جلوی مثلا دستور از بالا وایسیم همین هست که میخواد اون فضا رو منتقل کنه، که البته نظر من موفق نشده به مخاطب منتقل بکنه. مسئله قشنگ دیگه که تو این فیلم بود، من خوشم اومد، ریشه انتفاضه یا همون انقلاب سنگ رو ما در جنگ شهری دیدیم. پیوندی برقرار کرد بین انتفاضه امروز فلسطین و جنگ تحمیلی، اونجایی که در واقع مدافعین کشورمون سلاح‌هاشون تموم شد با کوکتل مولوتوف و بعدم با سنگ رفتن جلوی عراقی‌ها وایسادن و خاص به نظر من ریشه مبارزات امروز فلسطین رو در همون پیروزی‌های جنگ تحمیلی ببینه.
یکی از حالا نقاط خوب و در اینا نقاط ضعف فیلم به نظر من همین صحنه و سکانس بود، جایی که سردار شهید حسین همدانی میاد و سنگ رو ور می‌داره و پرت می‌کنه. شاید این سکانس اگر همین به پرت کردن سنگ ختم شد خیلی خوب بود، اما ادامهش وقتی که ما میبینیم طرف عراقی داره این برگ خزان بچه های ایرانی رو میریزه زمین و اینا اصرار میکنن به سنگ پرت کردن، دیگه نمیتونه اون کارکرد سینمایی خودش رو داشته باشه و حتی اون کارکرد معنایی خودش رو، یعنی کارگردان اینقدر در این فیلم علاقه نشون داده دوستان به استفاده از جنگ افزار، اشتباهی که در فیلم اتاقک گلی هم کرد محمد عسکری. یعنی شما بجن که داستان ببینید، شما بجن که روایت ببینید، بجن که شخصیت ببینید، کاراکتر ببینید، فقط دارید جنگ افزار میبینید. اگر خاطرتون باشه اتاقک گلی، البته اکران نشد اتاقک گلی هم متاسفانه، که ما حالا شاید شنوندهایی که در جشنواره سال گذشته دیدن، این حجم جنگ افزار انقدر زیاد هست که خیلی منحرف میکنه آدم رو از پیگیری قصه. اما به هر حال یکی از فیلم‌های خوب جشنواره امسال و حوزه دفاع مقدس بود، همونجوری که دوستان اشاره کردن، و امیدواریم که به هر حال به اکران برسه و اکران خوبی هم داشته باشه. یه سری به اتاق فرمان می‌زنیم، بخشی از صدای فیلم شهسوار ساخته جدید حسین نمازی رو می‌شنویم، برمیگردیم خدمتتون هستیم. خب آقای شهبازی، یک قصه مثل قصه قبلی شادروان، یک خانواده‌ای که حالا در آستانه پنجمین بار عروسی گرفتن بچه‌هاشون هستن و هر 4 بار قبل به خاطر مسائل عروسی متوقف شد، در آستانه این عروسی هم داشی بزرگ خانواده از روی اولاغ به زمین میفته و میمیره و خانواده میمانند که عروسی رو برگزار بکنند یا نکنه. فیلم حسین نمازی خیلی اصرار داره بگه فیلم کمدی نیست و اجتماعیه، نظر شما رو بشنویم.
ببینید اتفاقا من مشکلم با فیلم همینه که فیلم تکلیفش با خودش معلوم نیست، یعنی این که به هر حال فضاهای شلوغ و خوب کارگردانی میکنه و یه بعضی وقتا فضاهای بامزه‌ای در میاد. مثلا خود ایده‌ای که مثلا خود شخصیت اصلی روی اولاق میاد و اون نریشنی که در ابتدای فیلم داره
که شخص سوار چیه و اینا
کیه و بعد اتفاقی که در انتها میفته که ما اولاق رو
خوششانس میبینیم.
آره دقیقا این نکته‌ای که داره اتفاق میفته این هستش که خب اینا داره ما رو به سمت ذهنمون رو به سمت فیلم کمدی میبره. خاطرتون باشه من تو آپاراتچی گفتم بودم مثلا تو آپاراتچی من تو یکی دو سکانس اولش نمیدونستم فیلم چیه، ژانرش چیه. از یک صحنه‌ای که در واقع مثلا نور آپارات و وسایل فیلم برداری سوپر 8 رو اینا افتاد رو دیوار، من فهمیدم که مثلا این فیلم لحنش لحن کمیکه به خاطر عناصری که تو صحنه استفاده کرده. این فیلم هم طبیعتاً داره از ابتدا لحن خودش رو و در واقع ژانر خودش رو مشخص میکنه و میگه که در حقیقت من میخوام کمدی بسازم، ولی بعد اتفاقاً درگیر همین مسائل اجتماعی یا مسائل شبه اجتماعی که میشه کمدی میره کنار، همون چیزی که گفتم تو ستون فقرات قرار نمیگیره. خب اگه کارگردان میگه من نمیخواستم این کار بکنم، ما اصلا خیلی به بحث خود کارگردان کاری نداریم دیگه، فیلمو داریم میبینیم، اینجوری میشه که انگار فیلم صحنه‌های کمدیش رفته یه کناری قرار گرفته، هر جایی که کارگردان نیاز داشته یه خود مخاطبش رو فضاشو تغییر بده، یه خود مثلا ذائقه مخاطب رو تغییر بده، میاد یه نوکی میزنه به این کمدیه و یه صحنه‌ای رو وارد میکنه، یه خود خنده میگیره از مخاطبش و میره. و این روابطی که اصلا بین آدم‌ها وجود داره اونجا روابط جدی در حقیقت نیستش و روابط کاملا کمیکیه، موقعیتی که ازدواجی داره به خاطر و بازی بازیگرها، شخصیتایی که دارن ایفا میکنن، اصلا نوع شخصیت پردازی که اینا دارن، خیلی هاشون در واقع اون آدم های معمولی و واقعی که مثلا ما تو جهان واقعی بخوایم ببینیم که کمیک نباشن در واقع نیستن. به خاطر همین فیلم به خود دوچار دوپارگی لحن میشه، داستانش خیلی کشدار میشه، مخصوصا از جایی که میخوان اینا دیگه نقشه بکشن که چگونه دیه بگیرن و از در واقع شرکت های بیمه و اینا، اونجا خیلی داستان دیگه کشدار میشه و ریتم
میشه.
آره دیگه و ریتم فیلم و اینا از بین میره. به خاطر همین به نظر من یک فیلم متوسطی است که آقای نمازی ساخته. من فیلم قبلیش رو بیشتر دوست داشتم و این فیلم به نظر من نسبت به فیلم قبلیش براش پیشرفت حساب نمیشه.
اما تو اکران فکر میکنید بفروشه؟
متوسط.
چند ستاره میدید؟
همون متوسط دیگه، دو بدیم.
دو ستاره میدید. آقای عطابکی صحبت شما رو بشنویم.
خب فیلم شهسوار تقریبا رونوشتیست از همون فیلم شادروان، ولی نقاط قوت شادروان رو نداره. یعنی هر چقدر که سینا مهراد و خانم بیاتی در فیلم شادروان خوب بازی کردن و نشون دادن که انگار میتونن یه فیلم طنز خوبی رو جلو ببرن، ما تو این فیلم از بازیگر بازی چشمگیری نمیبینیم. انگار همون داستانه، همون روند، فقط موقعیت و اون مکانی که توش قرار گرفتن عوض شده. یعنی هیچ چیز هم تغییر نکرده، یعنی حتی خورده داستان هم تغییر نکرده.
یه ویژگی مثبت داره، اشاره به جایگاه پدر. یعنی تا زمانی که پدر اینها رو نمیبخشه ما میبینیم مشکلات زیادی براشون به وجود میاد، با اینکه حالا فیلمنامه یک طوری است که شاید یک سری انتقاداتی رو هم به جا متوجه پدر میکنه، پدری که بیخیاله، پدری که ساده انگاره، آنگونه که باید و شاید طرف خانواده رو نگرفته، اما همین پدر زمانی که میاد میبخشه فرزندان خودش رو، کار اشتباهی که کردن اعضای فامیل، میبینیم که حالا قصه میاد و تو مسیر مثبت قرار میگیره. این رو چگونه میبینید شما؟
اصل داستان به نظرم موداشیه، یعنی شخصیتی که خیلی فرعی بوده و ما فکر میاریم که شخصیتی است که به درد نمیخوره، در صورتی که در اون خانواده این آدم 90 و چند سال است که محوریت داره و اصلا کل خانواده روی این آدم پایه و بنا شده. یعنی اقتصاد خانواده، عروسی، همه اینها به اون شخصیت داشی که حالا 95 سال سن داره، کولت سن داره، زوال عقل داره برمیگرده. یعنی حتی به خاطر داشیه که ما این کسب و کار رو میبینیم برای این خانواده برقرار هست. وقتی از بین میره اون هم روی موجودی خودشون، یعنی که روی آن موقعیتی که خودش ایجاد کرده به خاطر اون از بین میره. خب اصل داستان همین مسئله داره میچرخه و بله، حالا این یه اتفاق مثبتی در فیلم میتونه باشه که پس از بخشش پدر، یعنی که منظرم این نکته مثبتی بود در فیلم واقعا اشاره کردید که حالا بالاخره جایگاه